با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید. الملامه روضة العاشقین و نزهة المحبین و راحة المشتاقین و سرور المریدین. چون سخن ما در باب ملامت و ملامتیه بود و در دو جلسه گذشته در شرح بیت غزل 21، بیت اول غزل 21 و بلکه تمامی غزل، اشارتی به کشف المحجوب حجویری در بیان و تبیین و شرح ملامت داشتیم، صلاح این دیدم که این مجلس را با کلام دیگری از کشف المحجوب او آغاز کنم که فرمود ملامت بوستان عاشقان است، نزهت و تفرجگاه و نشاط محبین است، راحت مشتاقین است و وجد و سرور آنانی که اراده کرده اند پیمایش طریقت حق را، یعنی مریدین، سرور المریدین. مطالب حجویری در باب ملامت بسیار فراتر از آن است که عرض کردم، تفصیلی تر از آنچه بیان شد. فلذا عزیزان و بزرگوارانی که مایلند این معنا را به تفصیل مورد تأمل و تحقیق قرار بدهند، به منابع خاص عرفان اسلامی من جمله کشف المحجوب و همچنین مصباح الهدایه رساله قشیریه و دیگر منابع رجوع کنند. در قلمرو ملامت یکی دو نکته دیگر نیز به عنوان جمع‌بندی شرح ملامت و ملامتیه بگویم و به ادامه مباحث مربوط به غزل 21 بپردازم. در بیان ملامتیه چنین آمده است، خلاصه و روشن و مختصر، که ملامتیه فرقی از صوفیانند که به عمد کارهایی انجام می‌دهند تا خلق آنها را سرزنش کنند و از این طریق غرور و کبر را در خود می‌کشند تا به وادی هلاک نیفتند. این شرح مختصر ملامتی است. اما عزالدین کاشانی هم بحثی در این باب دارد که مختصر و گذرا میگویم و رد میشم. از دیدگاه او اما اهل سلوک بر دو قسمند، طالبان مقصد اعلا و مریدان وجه الله. یریدون وجهه، و این اشاره به آیتی از آیات قرآن است که از برایتان بخوانم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه بالغداوة والعشي يريدون وجهه. پس عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه چون میگوید که اهل سلوک بر دو قسمند، طالبان مقصد اعلا و مریدان وجه الله، او اشارت به آیه 28 سوره کهف دارد که از برای شما قرائت کردم و ادامه میدهد کاشانی: و طالبان بهشت و مریدان آخرت و منکم من یرید الاخره. و این هم اشاره به آیت دیگری از آیات قرآن است، یعنی آیه 150 سوره آل عمران، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحثونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعشيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. برخی از شما عاشق و محب حیات دنیوی هستند و منكم من يريد الاخره. و منكم من يريد الاخره که از این فراز کاشانی استفاده کرده و گفته گروه دوم از اهل سلوک کسانی هستند که طالبان بهشت و مریدان آخرت و منکم من یرید الاخره. بعد ادامه میدهد عزالدین کاشانی، اما طالبان حق دو طایفه اند، متصوفه و ملامتیه. ملامتیه آن جماعتن که از بعضی صفات نفوس خلاص یافتند یا خلاصی یافتند و به بعضی از احوال و اوصاف صوفیان موصوف گشته و مطلع نهایات احوال ایشان شده، ولیکن هنوز به ازیال بقایای صفات نفوس متأثر مانده باشند و بدان سبب از وصول غایات و نهایات اهل قرب و صوفیه متخلف گشته. ظاهرا این رو در بیان صوفیه میگوید. و اما ملامتی جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده صدق آیت جهد مبذول دارند و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند، با آنکه هیچ دقیقه از صوالح اعمال مهمل نگذارند و تمسک به جمیع فضائل و نوافل از لوازم شمارند و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذتشان از تفرد نظر حق به اعمال و احوال ایشان، یا و لذتشان از تفرد نظر حق به اعمال و احوال ایشان. و همچنان که عاصی از ظهور معصیت برحذر بود، ایشان از ظهور طاعت که مظنه ریا باشد حذر کنند تا قاعده اخلاص خلل نپذیرد. و بعضی گفتن الملامتی هو الذی لا یظهر خیرا و لا یظهر شرا. را ملامتی کسی است که خیر خود را یا کار خود را اظهار نمی کند و نیت بد در ضمیر خود ندارد و شری در ضمیر خود ندارد. و این طایفه هرچند عزیز الوجود و شریف الحال باشند، لکن حجاب وجود خلقیت هنوز از نظرشان به کلی منکشف نشده باشد و بدان سبب از مشاهده جمال توحید و معاینه این تفرید محجوب مانده. اخفای اعمال و ستر احوال خود یا ستر احوال خود از نظر خلق مشعر و موزون است به رؤیت وجود خلق و نفس خود که مانع معنی توحیدند، و نیز نفس که از جمله اغیار است. نکته بسیار لطیفی که کاشانی در اینجا به آن اشاره می کند این است که ممکن است خود این ملامت و ملامتگری تبدیل به یک منع وصل شود، یا به زبان ساده تر ممکن است کسانی که در قلمرو ملامت قرار می گیرند بعد از مدتی به جایی برسند که این تلاش کردن بر اخلاص و اینکه احوال خود را پنهان دارند و مواردی از این قبیل، به اینجا رسند یا نتیجه چنین شود که تمامی طریقت خود را به این معنی بگذراند، یعنی دائم متوجه باشند که مورد ملامت قرار گیرند، دائم متوجه باشند که دچار عجب نشوند. اینجا نکته‌ای به وجود میاد. آن کس که دائم به دنبال آن است که مورد ملامت خلق قرار گیرد، نمی‌داند و نمی‌فهمد که خلق را وجودی انگاشته که دائم در مقابل آنان به گونه‌ای رفتار می‌کند تا از سوی آنان ملامت شود، و این عین حجاب است. این نکته مهمی است. گاهی عبادت خود عامل حجاب است، گاهی تلاش بر اخلاص خود عامل حجاب است. عارف به حقیقت آنگاه عارف است و به حقیقت آنگاه نسبت به عرفان خود معرفت داره که توسط طریقت و علامات طریقت به از خود بیگانگی نرسد. عارف اگر مسلح به حقیقت معرفت باشد، گاهی چون پای اوج به میان می آید، خود در معرض ملامت قرار می دهد، ولی چون در همه ایام و احوال معنا ندارد. عارف باید صاحب حال خود باشد، نه مرید حال خود. عارف باید مالک احوال خود باشد، نه اینکه از احوال یا به وسیله احوال از خود بیگانه شد. کاشانی نکته مهمی را فرمود. گاه برخی از ملامتیه و برخی از قلندریه چنان ملامت و قلندری گری را مبنا و قایت دانستن که به واسطه ملامت از طریقت افتاده و ساخت شده. این معنا معنای بسیار مهم است. به هر حال بحث پیرامون ملامت و ملامتی تمام. عرض کردم خلاصه معنا این بود و این شد که برخی به واسطه نجات از عجب خود را به دم تیغ ملامت مردمان می دادند تا به واسطه ملامت از مهلکه عجب برهند. بازگردیم سراغ غزل. غزل 21 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز. آیا چون حافظ در غزل 21 غزل را این گونه شروع می‌کند که دل و دینم شد و دل بر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که تو سلامت برخاست، به این معنا او جزء ملامتیه است یا خود را از ملامتیه می انگارد یا به یک عبارت مبانی و اصول ملامت و ملامتیه را پذیرفته است. این نکته و سوال مهم نیست که باید به آن توجه کافی و وافی داشت. برخی او را کاملا ملامتی می دانند و البته از برای اثبات این ملامتی بودن او به ادله ای استناد می کنند در متن دیوان که بدانها اشارت خواهند کرد. اما برخی نیز هستند که حافظ را از جمله ملامتیه نمی دارد، بلکه برای او مقامی افزونتر و شامختر قائلند و آن مقام رندیست. ظاهراً بنابراین معنا رند همان کس است که اسیر ملامت می شود. آنجا که باید طریق ملامتیه پیش گیرد ملامتی می شود و آنگاه که باید ملامتیه را بشکند می شکند. به این معنا برخی حافظ را رند دانستند و او را نجات یافته از مهلکه‌هایی که در مسیر ملامتیه و قلندریه وجود داره. بنده نیز مستند به معانی و مبانی مختلف در دیوان حافظ و به دلیل صراحتی که حافظ در رند نامیدن خود دارد، حافظ را مقام رندی می دهم و می دانم تا مقام ملامتی. اما تکرار می کنم، آنقدر در دیوان او از ملامت سخن رفته است که برخی از محققان بالاصال او را ملامتی دانستند و از ملامتیه شمردند. یکی از فضلای گران قدر معاصر در شرح خود بر دیوان حافظ 10 اصل را ذکر کرده است که به واسطه این 10 اصل حافظ گرایشی به آراء ملامتیه دانسته است. این اصول عبارتند از وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. حافظ در اینجا خود را به صراحت به ملامت می سپارد و از بدگویی اهل ظاهر حراس و رنجشی به خود را نمی دهد. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. در این بیت و البته ابیات دیگری نیست که به نحوی مؤید این معنا هستند، حافظ از جاه و جلال دنیوی، از مصلحت اندیشی پرهیز می کند و خود را به نام و ننگ بی اعتنا می داند. از زهد به ویژه زهد ریایی که در شرح غزل 20 به تفصیل از آن سخن گفتیم، حافظ مطلق خود را مبرا می داند و این از جمله صفات ملامتیه هست. زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. یا حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد. پرهیز از ریا. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست ما که خوش بردی بوی، که به نحوی در اینجا از خود انتقاد می کند و این انتقاد شدیدی است. آفرین به کسی می گوید که حافظ را ریاکار خوانده است. آفرین گفتن بر او به نحوی بیانگر عرفان حافظ به ریایی شدن یا ریایی بودن اوست و به نحوی تلاش در جهت نجات از این ریا. ادامه این بحث انشاءالله بماند از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.